حضرت شما، این فرد که نام کوچک واقعیش مصطفی هست، این نامه رو برد و به روزنامه سلام داد. روزنامه سلام هم منتشر کرد نامه آقای سعید امامی رو. قضیه نامه دوم به اطلاع وزیر اطلاعات از قصد آقای سید مصطفی کاظمی رو هم لو داد. اینجاست که آتشی برافروخته میشه در داخل خود نظام، که آقای حسینیان در سخنرانی که چند ماه بعد از مرگ مهندس سعید امامی کردن، که من اینو در وبلاگم گذاشتم، دوستان بتونن برن ببینن. من اجازه میخوام که آدرس وبلاگ رو بگم که دوستان بتونن برن ببینن. هم دو تا وبلاگ هست، یکی هست ایلیا نقطه زد zabz.com، ایلیان دو تا ایل هست، IWL IA، که این رو مستجو بکنید، که هم تماما فارسی است، دانش معتمدی سرخنگه باهایی نوشته میشه، نقطه بلاگ سا.com، که این رو باید نگاه بکنید. در نامه های سرگشاده، من نامه سرگشاده نوشتم به آقای حسینیان و اشکالات صحبت های امروزشون و اقاماتش رو گفتم و این نامه رو هم در اینترنت قرار دادن، هم نسخه چاپیش رو به دفتر ایشون بردن که رو تصفیفانه تالنگوز ایشون برو خودشون نمیوردن. به هر صورت که در دیداری که آقای یونسی دارن با آقای خامنه‌ای، آقای خامنه‌ای برآشفته میشن که این چه وزارتخونه که مکاتبات محرمانه او سر از روزنامه ها در میاره و چه شما برخورد نکردید. خب اولا این اثبات میکنه که چنین مکاتبه درست بوده، چون در غیر این صورت روزنامه سلام به اتهام نشر اکاذیب باید محاکمه میشد. روزنامه درش رو بستن. آقای موسوی خویی خان با خطر دستگیری و زندان اینها مواجه شد که بعدم این اتفاق براش افتاد. بیاییم به سراغ اینکه آقای موسوی خویی ها کی؟ آقای موسوی خویی ها متولد 1320 در محله از شهر قزوین، محلات قدیمی قزوین که خویی ها هستن، اکثرشون سادات هستن و ایشون جوان روحانی بسیار پرشوری بودن که در زمره طلاب طرفدار امام در آن بودن. و ایشون حدود بسیار آقای مترقی و اوانگاردی هم بودن. سعی موضوع با یک مقدار آدم های سنتی به خصوص روحانی و سنتی مشکل اساسی داشتن. خیلی جاها که بعدا نشدن دست راستی ها و انجمن حجتیه و از این مسائل و با ایشون برخورد میکردن. ایشون در اوایل انقلاب چندین سال به خصوص در مقطع اوج درگیری ها ایشون دادستان کل انقلاب بود. من سندی دارم ایشون در یک مصاحبه در مورد تعذیر مطالب بسیار تلخی گفتن و شکنجه را به عنوان تعذیر توجیه کردن. وقتی میگم که ضربات کابل تعذیر باید اون چنان محکم زده بشه به بعد که پوست رو پاره کنه، گوشت رو بدره و به استخوان برسه. خب من بعید میدونم به جز سین بکسر جرح ثقیل که اونم آقای مثلا حسین رضا داده به کف پای من یا شما بزنه کسی بتونه به این چنین تعذیری انجام بده.
بله.
چنین فتوایی رو من از ایشون دیدم که در کتاب دقیقا این سنت رو آوردن. به هر صورت شما میدونید ایشون سالها در اون اونج در ترورها همطور که عرض کردم داستان کل انقلاب بود. بنابراین با تعداد زیادی از نیروهایی که بعدها به اصطلاح عوامل اصلی و افسران پرشد و مدیران عالی رتبه دستگاه اطلاعاتی و امنیتی کشور شدن از نزدیک همکاری داشته. شما میدونید ما ایرانی ها به شدت رفیق رازیم. یعنی من بدونم حتی هزار سال دیگه ما اون سیستم به اصطلاح مدیریتی که در غرب هست که وقتی یک مدیری از یه جایی میره کسی که به جاش میاد از تمامی امتیازات، اختیارات و حتی اتوریتی یا هژمونی اون آدم برخوردار بشه اینجوری باشه. برای همون هستش که هنوز که هنوزه توی مملکت بعد از 28 سال هر فرماندار، هر استاندار، هر مقامی مدیر کلی، وزیری، معاونی منصوب میشه، یک گروه آدم با خودش میبره و یک گروه رو برکنار میکنه، چون نه با اونا احساس امنیت میکنه و نه اونا این رئیس جدید احساس امنیت دارن. این خودش کلی بودجه و انرژی و توان کشور رو فرسوده میکنه. بنابراین ارتباط آقای موسوی خونی ها سوای همدلی و رسول هم خط بودنش با جناح چپ و اصولگرایان و عضوان اصلاح طلبان که آقای سید مصطفی کاظمی ارسنجانی یا همان به اصطلاح آقای موسوی و این دوستی که من عرض کردم که در چه هم شهرده هم هست، اینا این تیپی بودن دیگه، آدمایی بودن که طرفدار آقای موسوی خوینی ها بودن. خب طبیعیه که وقتی ماجرا میبینن و میبینن وزارت اطلاعات و دستگاه اطلاعاتی دارن میپاشن و کسانی مثل سعید عمومی، مثل مصطفی کاظمی به دلیل انجام وظیفه، حالا شاید به دلیل کرده باشن به فرض که زیاده روی کرده باشن، اینها با یک چنین رسوایی ها و شکنجه های مواجه میشن. خب طبیعتا اینها به عنوان انسان هایی که از خیلی از اسرار پشت پرده اطلاع داشتن یک واکنشی باید نشون میدادن که یک ترتیبی از احتمال ادامه این بگیر و بپندها جلوگیری کنند. این میشه نقطه یا آغاز ماجرای کوی دانشگاه تازه از اینجا. صدای من هنوز دارید؟
بله بفرمایید.
بسیار. در یک حرکت اعتراضی دانشجویان طرفدار دفتر تحسین وحدت که به صورت جناح چپ اصلاح طلبان بودن و در دانشگاه اتوریتی بسیار زیادی به دست آورده بودن و نقش مهمی هم در انتخاب آقای خاتمی داشتن، اینا یه تحصیلی رو در دانشگاه برگزار کردن. من از اینجا هر آنچه رو که اتفاق میفته گناهش رو متوجه در تحکیم وحدت میدونم، حالا خواسته یا ناخواسته. اولا تحکیلی روزنامه رو میتونستن به یک شکل دیگری هم مورد اعتراض قرار بدن و مانع از برکار شدن این بلغای بزرگی بشن که خودشون و دانشجویان و جنبش دانشجویی قربانی شده. این دقیقا همون کاری که نباید میکردن کردن. وقتی هم که از اعتراضشون میگذره یک 24 ساعتی 36 ساعتی خودشون متوجه میشن که ماجرا داره از کنترلشون خارج میشه. بنابراین پایان تحصیل رو اعلام میکنن اما از اعتراضات دانشجویی حمایت میکنن و این درست همون شرایط خطرناکیه که یک کشوری که یک حکومت سیستماتیک نداره، منسجم نداره و مسئولین و رهبران او قادر نیستن اجزا این دستگاه رو که بر اون سوار هستن به عنوان حکومت کنترل بکنن، این اتفاق میفته. و بخشی از این ماجرای کوی دانشگاه من به شخص شاهد بودم که اراذل و اوباش به سمت بازار حرکت کردن، مغازه ها رو خراب میکردن که بعضی از اینها البته وصل بودن به خود این جناح راست و همپالگی های همون لباس شخصی ها بودن، ولی خب فرصت براشون به دست آمد کمان که هرگز هم اونها دستگیر نشدن و براشون برخورد نشد. ما میبینیم که مثلا چند تا پمپ بنزین که آتیش میگیری کنم کار بسیار غلطیه و من محکوم میکنم، یک ادیه رو میرن دستگیر میکنن و بلافاصله با اتهامات سنگین امنیتی میبرنشون زندان و حالا میگم همون سناریوی قدیمی نمیدونم عوامل وابسته به خارج رو نمیدونم که جوارسی نگانه بسو از اون دستا دو منطقه در تیزدار میشه
اقدام علیه امنیت ملی و
بله همیت از این پمپ بنزین آتیش زدن چند نفر آدم نادان یا بلو یا حتی آدم مغرض یک همچین سناریویی در میارن برای سرکوب عمومی. با این تفاوت که حالا زورشون نرسید و با پیش جویان تصویر حساب کردن دیروز و این دوزه آغاز راه.
بله
از اینجا است که داستان کوی دانشگاه شروع میشه که شما میدانید دیگه، من اینا رو تکرار نمی کنم. اما بیان دیگه جنبه دیگری از ماجرای 18 تیر بپردازیم که کمتر در مورد صحبت شد.
بفرم
برای این خونتی زشت دانشگاه نشان داد برای که داخلی حکمان بکرد خیلی چیزها لازمه که یکی از اونها حرفای قشنگه. آقای خاتمی برای به دست آوردن دل مردم و روشن کردن چراغ امید نسبت به آینده جمهوری اسلامی ایران. آن وعده بسیار زیبا و انسانی دادن که انصافاً چه تقدیر داره طرحشون، چون برخواد یک کل اعمال به نیاز و در آموزه های اخلاقی دینی نیاکان هم نمداریم که میگن دیگه نیستش که شما باید پندار نیک داشته باشید، یعنی حسن نیت داشته باشید، بعد کردار نیک و گفتار نیک. من در حسن نیکیشون تردید ندارم. برای اینکه ایشون اولا بحث دوامداری، تساهل و تسامح رو مطرح کردن و قانون نداری، اما متاسفانه در جریان و آزمون رسوا کننده و بسیار خطرناک قدرت نشون دارن که به قول اون تصنیف زیبایی که آقای مهرداد آسمانی میخونه، میگه سر کوچه شب، حالا من درست یادم نیست، هممون مثل همیم، برای یکی شدن هممون اما کمیم. این واقعیتیه. تا این خشونت و سرکوب و ادامه حیات سیاسی خودمون رو به زمین زدن یا رقیب که پیش بیاد، اون چیزی که شما گفتید اصول اخلاقی فراموش میشه.
بله.
اما اینطور دیدی وقتی که در همون دوران حق نامی آریا افشا کرد که آقای خاتمی که از اعضای کمیسیونی بوده که در مورد قتل عام زندانیان سیاسی تصمیم گرفتن و ایشون هم جزو تایید کنندگان این ماجرا بودن، ایشون بلافاصله تا مطلع میشه دستور میده به رئیس اداره کل مطبوعات استان تهران وزارت ارشاد که همین امشب نسخ این روزنامه رو این هفته نامه قرار که فردا توزیع بشه جمع کنید و ابطال کنید، ابطال کنید الکترونیکی بشه انتشار این هفته نامه رو. ببینید
چه
فرقی میکنه چون یه نفر رو چه بکشی، چه یک میلیون نفر رو ترور کنی، چه یه روزنامه رو با خلاف رویه ببندی، چه یه میلیون روزنامه، اگه اینا دروغ گفته رو نکنی فرصت خوب رو برای که آقای خاتمی از حیثیت خودش دفاع کنه، اگر که نه راست خب بذار دنیا بدونن مرد باش باید حرف بیست دیگه. بنده اینجا نمیگن با تروریست ها جنگ دیدن، ولی هر کی از شاکیه با عنوان نقض حقوق بشر میام جواب بدن خودم بگو اینو خودم اینو نگفتی. پس معلوم میشه خیلی هم ایشون به این چیزا اعتقادی نداشت، یعنی روامدار و اهل تساهل و تسامح نداشت. کما اینکه وقتی که دکتر حجاریان رو اون جوانه که مزلف تروریست ترورش کرد، آقای اسکر، آقای خاتمی حتی این زحمت به خودش نداد که شکایت بکنه علیه این تروریست که شما به دلیل اینکه انگیزه شخصی برای مخالفت یا دشمنی با آقای حجاریان نداشتی، در واقع دولت منو ترور کردی و به رأی مردم من تیراندازی کردی. حالا اگر تو قبولشون هم نبینی رأی 21 میلیون هیچ کار نمیکنه. فقط خیلی تا میشنن که آقای حجاریان ترور کردن، ایشون خیلی ناراحت میشن و احتمالا دستمال ابریشمی معطر به بوی عطر فرانسویش رو در میارن، اشکاشو پاک میونن و میگن سعید رو کشتن.
بله.
دام خونین و واکنش سختی معلوم هستش که چطور دشمنان ایشون رو مرعوب کرده و چی باید کرده باشه. سعید اسکر بعدا البته میتونی کاداش میگیره با بورس در دانشگاه آزاد اسلامی تو همین شهر ری ما مشغول به تحصیل بود و اتفاقا یه مدتی هم همکلاسی پسر آقای سعید حجاریان بود. ببینید چه داستان های خوبی تو ببینید این شهریه باور کنید پایتخت وقایع ماست.
بله.
برای بچه های وزارت اختلاف و اینها بچه های همه منطقه خانی آباد و میدونم فرزانی فلاح و شهریه و دولت آباد اینها.
بله.
بخواهیم به سراغ آقای اسکر. از آقای اسکر یک بار دیگه در سناریو سرکوب سر پدرش پیدا میشه در وقایع دیگری و این بار بهش اطلاع میدونم که تا دیگه تاریخ مصرف گذشته فرو فعلا برو توی خمره ترشی، حالا تا بعدا یک وقت دیگه در سفره دیگری تو رو مطرحت بکنن. کما اینکه در همون دورانی که مطبوعات به اصطلاح دوم خردادی و جبهه دوم خرداد مقرار بود که افشاگری بکنن و سطح آگاهی های عمومی رو بالا ببرن، مسئول مطبوعاتشون آقای عیسی سحرخیز بود، من ایشون رو خیلی خوب میشناسم و در یک جلسه ای که قرار بوده مربوط بوده به هیئت کنفرانس مطبوعات که آقای عیسی سرخیز هم حضور داشته و آقای مسلمی ژه‌ای ظاهراً یک نشریه مقاله نوشته بوده. آقای عیسی سرخیز در دفاع از اون نشریه میگه که حالا این واقعیتی که تو جامعه هست این کارش کمکی نمی کنه، در خصوص روابط جوان ها بوده، باید اینها رو قانونمند بکنیم تا فحشا به وجود نیاد. ضمن این که به گیرو ببن بعد این توان نمی کنه در سن روزنامه که آقای موسیقی اجتی در نهایت وقاحت بیشرمی، من تکرار نمی کنم، تهمت های بسیار زشتی متوجه خانواده آقای عیسی سرخیز می کنه و که مثلا تو چون خود خانواده بیبند و باری داری اینو نگی، حالا من از آقای سرخیزی عذرخواهی می کنم و حمله میکنه بهشون، قد قندون رو به طرف ایشون پرتاب میکنه
و گازشون هم میگیره.
بله؟
و گازشون هم میگیره.
بله، در یک جلسه دیگر ایشون.
بله بله.
در هر دو مورد عیسی سرخیز شکایت میکنه و هرگز به این شکایت رسیدگی نشد. در وقتی که آقای محسنی جهی وزیر شدن ترتیب دادن که آقای سرخیز به دلیل یکی از اتهاماتی در یکی از اون چند سر پرونده که علیه ایشون ساخته شده بود به دادگاه احضار بشن و یه مدتی هم تشریف بردن هلفتونی.
بله.
این مجموعه نشون داد که اون که به عنوان اصلاح طلب آمدن و دولت فاسد و فاجر آقای اکبر بهرمانی معروف به هاشمی رفسنجانی رو تحویل گرفتن، نه اساسا چیزی از اصلاحات میدونستن و نه توان انجام اصلاحات رو داشتن، چون در بسیاری از موارد دستشون با این آقایون توی یک کاسه بود. کمان که در این دو سه سال اول حکومت آقای خاتمی دولت تقریبا همون دولت بود، آقای هاشمی رفت، آقای خاتمی به عنوان یک عروسک خیلی شدبازی رفت، به جای ایشون توی یک وزارت نشست. این واقع بزرگترین ضربه رو به توسعه فرهنگی و سیاسی جامعه ما زد. یعنی اینجور نبود که فقط مخالفان طرفداران اصطلاح جبهه دوم خرداد سرکوب شدن، اساسا فضای فرهنگ جامعه سرکوب شد. نمونه واضح اون سطح نازل آگاهی های سیاسی میان دانشجویان ماست، حتی در مقایسه با دورانی که آقای هاشمی رفسنجانی رئیس شدن.
بله.
کاملا محیط‌های دانشگاه ما پادگانی شده، میلیتاریزه شده به قول غربی ها، غیر از حکومت آقای دولت آقای احمدی نژاد. که من گمان میکردم آقای احمدی نژاد به دلیل اینکه خطر حمله آمریکا رو جدی گرفتن، دولت رو هم دارن میلیتاریزه میکنن تا مثلا امر دفاع از کشور در برابر دانه بهتر انجام میشه، ولی ظاهرا عواقب سوء این درمان ناشیانه برای پیشگیری یا واکسیناسیون ناشیانه مثل که داره از خود بیماری بیشتر میشه.
بله بله.
مجموعه این مسائل فضایی رو در کشور ما به وجود آورده که من صحبتی داشتم چند روز پیش با یکی از عزیزان نخواستم در وزارت آموزش عالی خدمتشون عرض کردم که ببینید شما این همه درس میخونید برای چی؟ اگر قرار باشه شما دکترای اقتصاد بگیرید به شرط اینکه اراجیف بالادستی ها رو توجیه کنید، پس بفرمایید ببینم علم یعنی چی. 70 سال در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی فقط به کسانی مدارج عالی تحصیلی دادن که حتی در امور محرزه یعنی علوم تجربی باید طوری تزاشون رو می‌نوشتن حرفاشون میزدن که با اصول بیان شده از طرف دفتر سیاسی حزب کمونیست شورای مغایرت پیدا نکن. حتی علم اقتصاد که یه جای خود داره، یا میدونم مدیریت و چیزهای دیگه، روانشناسی، جامعه شناسی، انسان ها، وقتی شورای فرو پاشه اغلب اصول باید دارن دکتره های اینا رو پس میگیرن دیگه. این رو شما به اتکای چیزایی میگن هر فور زدید داشتید آقای دکتر و خانم دکتر مثلا در حوزه جامعه شناسی یا روانشناسی که حقش در اومد از بری از اونی بخواهیم بریم دبیرستان دوباره، اما کسی این کار نمی کنه، چون یه بندام طرف وقتی سکه زده بشه این سکه تو جی بشه. گفتم با اگه قرار باشه شما همون حرفایی رو بزنید که احمدی نژاد میخواد یا خاتمی میخواد یا نمیدونم هاشم رفسنجانی میخواد، خب دانشجوی ما که حیوان نیست، حیوان نیست، انسانه. تازه انسان هم هست که ما میدیم با چه بدبختی تونسته از هفت به سرا چی میگن هفت خانه بستن بگذاره و خودش رو به دانشگاه برسونه. شما اونچنان از همه طرف بیهی و لولی توفن به طرف ذهن بیچاره میدیدی که فرصت نفس کشیدن نمیدید بهش. خب این تهش میشه چی؟ خوب خوب خوبن شما میشن یه مش بوزای اخوش که پیرنه یقه بسته، پاسپورت دیپلماتیک، کیفای سامسونگ دستشونه و مثلا عنوان سفیر و وزیر و وکیل داره. ولی به قول عربا میگن لا نفرق بین الهر و البر. استاق عینی موجودی هستن که هر رو از بر تشخیص نمیدن. برای همین هست که شما هفت کانال تلویزیون میدن که هیچ هفتاد هفتاد هفت میلیون کانال تلویزیون داشته باشیم میگن همه مثل هم حرف میزنن. فقط لغت ها رو یه مقدار پیاز داغ نعناش کم و زیاد میکنن و همه صحبت ها حدوش 3-4 تا محور بیشتر نمیداره. کسی جرأت نداره، جرأت نداره خیلی از این بگه. حالا لزوما به این معنی نیست که شما حرفای هیئت حاکمه و روحانیت سنتی رو بگی. اون به اصطلاح مترقیاشون هم همینطورن. ما که در ایران هستیم و من یه کسی که یه آدم نیستم که پوت چی میگن تنش میخوره و مدام در حال شاخ به شاخ شدن با این آقایون میدونم، به خداوندی خدا قسم سر سوزن میون خشونت طلبترین جنبچه‌های جناح راست و چپای مملکت فرقی وجود نداره. به خداوندی خدا هزاران بار به این آقایون من گفت، حالا هزاران بار قسم میخورم، چند صد بار قطعا من گفتم که آقا شما سر سوزنی با صهیونیستا فرق ندارید، شما سر سوزنی با طرفداران مسعود رجبی فرق ندارید. آقا چه فرق میکنه تو به چه دلیلی سر مخالفت رو سرکوب میکنی؟ چه فرق میکنه تو به دلیل اینکه از نظر طرف خوشید نمیاد یا خیال میکنی اگر اون حکومت دستش بیفته مملکت نابود میشه، دین ویران میشه، نمیدونم درخت سدرون متحار در آسمان هفتم دچار نمیدونم شتک زدگی میشه؟ خب چه فرق میکنه با چه توجیهی این کارو میکنی؟ تازه تو وقتی اینا رو به نام خدا، به نام دین، به نام انقلاب و به نام مردم میکنی خطرناکتره. و من همینجا به جوانهایی که کشورم که عرایز میشنم میگم که شما رو به جان ایران عزیزمون قسم، برید سید حسین فاطمی رو کشف کنید، برید محمد مصدق رو کشف کنید، ببینید اونها توی چه شرایطی به وطن ما وفادار ماندن. میدیدن، میشناختن کسانی رو که کنارشون و دورشون وایستادن و میدونستن اینها با کجاها وصلن، از کیا بگیرن، دست نشانده کیا هستن. ولی چون به دموکراسی ملی فراگیر اعتقاد داشتن ترجیح دادن اولین قربانیان این دموکراسی خودشون باشن و خودشون به گور برن، خودشون تیروارون بشن و خودشون در زندان و میدن شهید بشن، کشته بشن، اما ساحت مقدس آزادی ملت ایران خدشدار نشه به خاطر اشتباه اونا. من اینجا این فرصت استفاده میکنم و به روح بزرگ سید و شهدای تاریخ معاصر ایران دکتر سید حسین فاطمی سلام میکنم و با همه روح هم به این آدم تعظیم میکنم. به خدا قسم من هر بار زندگی این آدم رو مطالعه میکنم تا چند ساعت به یاد دورانی میفتن که بچه های ما توی جبهه میرفتن جلو 4 نفر شهید میشدن برای اینکه یه زخمی رو بیارن. من بارها به دوستان حزب الله خودم گفتم، هنوز هم میگم، میگم شما چطور دلتون میاد سید حسین فاطمی رو که بهش میرسید واقعا اشکتون در نمیاد؟ سید اولاد پیغمبر دقیقا همون رفتاری رو در کودتای 28 مرداد کرد که جدش امام حسین در کربلا کرد. اگر امام حسین بگو اگر دین خدا با کشتن من زنده میمانه ای باران تیخا بر من ببارید، ولی فرار نکرد، ولی بچه هاشو تنها نداشت، دین خدا رو زیر پا نداشت. دین فاطمی آزادگی و آزادی ملت ایران بود. چه فجایعی به زندگی این آدم بود. اینجوری هم بگیرن تیربارونش کنن، چه حبسی کشید، چه شکنجه ای شد. بارها و بارها این آدم رو تحقیر میکردن تا بشکننش، اما فاطمی در اون روز دادگاه و در لحظه اعدام دقیقا همونجوری رفتار کرد که فرزند پیغمبر، فرزند خلق پیغمبر باید انجام میداد. چرا ما اینها رو گذاشتیم از یادمون بره که بعد یک مداح مبتذلی مثل منصور عرضی بخواد بشه طراح ایدئولوژی ذهن ما، بخواد به ما خط بده؟ یک جوانک دیوانه فاسدی مثل مقتدا سر شرف و حیثیت شیعه و پیام خانواده پیامبر رو خرج این بکنه که توی بلبشوی وضعیت موجود عراق با پول دولت ایران مثلا بتونه بخشی از حکومت رو در دست بگیره و یک حاشیه امنیتی برای حاکمان ایران درو. به خدا قسم برادران خواهران من، ما فردا قیامت خدا و پیغمبر به جای خودش، جواب خون این شهدا رو نمیتونیم بدیم. فقط کافیه حسین فاطمی نوعاً جلوی ما رو بگیره که آقا شما کدومتون بیشتر از من درس خونده بودین در مقایسه با اصل خودتون؟ مقامتون بالاتر بود، محبوبتر بودین، خوشتر بودین، فرنگ دسته تر بودین. من همه اینا رو زیر پا گذاشتم، درست مثل همین بسیجی هایی که در خط مقدم جبهه سینه‌ش رو سپر کردن در خرمشهر و از وطن ما دفاع کردن دفاع کردن. شما چی شد که پای بازی های سیاسی پیش اومد؟ خیلی از همه شما را کوتاه آمدید. چشم بستید به سرکوب مردم، چشم بستید به سرکوب همه آزادی خواهان. مگر ما این کار رو کردیم با مخالفین خودمون؟ مگر ما این کار رو با خانواده شاه کردیم؟ مگر ما این کار رو با عوامل اطلاعاتی انگلیس و کشورهای دیگر خودمون کردیم؟ ترجیح دادیم قربانی بشویم، اما نهانی که کاشتیم از اولین آبی که به پای او ریخته میشه خون ما و اشک چشم خانواده ما باشه، اما این نهال نشکنه. درود و رحمت خدا بر همه آزادگان و به ویژه سید الشهدای کرم ناصر ما لا سید حسین فاطمی، که خدا او رحمت کند و روحش شاد باشه.
خیلی سپاسگزارم جناب دانش معتمدی و امیدوارم که روزی هر چه زودتر ایرانمون، اون وطن عزیزمون، بدان گونه بشه که زنده یادان و عزیزانی چون دکتر حسین فاطمی و بسیاری دیگر که جان و زندگیشون رو بر سر این راه نهادند، به ویژه معلمشون دکتر محمد مصدق میخواست. من تا گفتگوی دیگر با شما خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی را آرزو دارم.
و همچنین برای شما و همه هموطنان عزیزمون در سراسر جهان، سربلند باشیم از اینکه ایرانی هستیم.
درود به شما، خدا نگهدارتون.
سپاسگزارم و شب و روزتون بخیر. خدا بشم.
شب و صبح شما هم بخیر. خدا حافظ.
خدا بشم.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دانش معتمدی در تهران درباره مسائل امروز ایران، دستگیری و بازداشت دانشجویان دفتر تحکیم وحدت، کودتای نوژه، علل و عواملی که باعث 18 تیر شد توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.